سلام، عیدتان مبارک. قدیر مشرف هستم. به برنامه ای هفته هایل از صدای امریکا خوش آمدید. در برنامه هفته دوستان روی پیامد تصمیم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان صحبت میکنیم که گفته است پالیسی محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان روی دست گرفته است. هدف طالبان از این اقدام چی است؟ آینده آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان چگونه خواهد بود؟ و آیا راه های برای تسهیل و رفع محدودیت های احتمالی وجود دارد یا نه؟ در برنامه هفته به این سوالات پاسخ خواهیم داد. در برنامه محترم حجت الله جاوید مجددی رئیس اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان با خود داریم، پرویز دوستیار کارشناس مسائل تکنولوژی و محترم جاوید سلجوقی خبرنگار آزاد مهمانان ما هستند. بر عرصه مهمان خوش آمدید میگیم، ممنون وقتتان. صحبت با آقای مجددی آغاز میکنیم. مجلس صاحب، در دو سال اخیر ما شاهد هستیم که روز تا روز محدودیت ها در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی وضع میشه. فکر میکنین این اقدام احتمالی طالبان برای ممنوعیت و یا هم محدودیت فیسبوک چقدر میتونه مقدمه برای وضع ممنوعیت بر سایر رسانه های بصری و شنیداری در افغانستان باشه؟
تشکر. عرض سلام. پیوی صدای امریکا. در این شک نیست که هر نظام یک سلسله اقدامات را در راستای کاری در عرصه‌های مختلف روی دست میگیره که همونطور که شما یادآوری کردین در افغانستان نظام افغانستان یک سلسله اقدامات را به خاطر تنظیم امور رسانه ها هم روی دست گرفته که این اقدام به خاطر کنترل شبکه های اجتماعی خاصتا فیسبوک که هنوز عملی نیست و گرچه در ابتدا طور وانمود شد که فیسبوک کاملا مسدود میشه و بعد بیانی که از طرف وزارت مخابرات آمد یا صادر شد نشان دهنده از این است که بعض محدودیت وضع میشه. اگر ما برای
این محدودیت ها چی محدودیت های خود بود؟
گرچند ما به این نظر هستیم که رو بگذاریم و زمانش که وقتی که این عملی میشه، چون وقتی این موضوع مطرح شد که در وقت عید بود و ما فرصت از این پیدا نکردیم تا روابط را که با وزارت مخابرات داریم این موضوع را پیگیری کنیم و این معلومات کنیم که این طرز العمل که روی کار است کدام محدودیت ها را با وجود میاره.
بله.
مگر بیان یک قدیر مطبق صاحب نادیده نگریم که به این شکل که فعلا هم گرچند یک وسیله بسیار خوب برای آزادی بیان و اطلاع رسانی فیسبوک شمرده میشه، مگر با این شکل که فعلا هم وجود داره بعض وقت باعث سرزیر میشه که حتی خود ما و شما افراد جامعه هم از رار از این در امان نبوده.
مگر آقای مجددی مذرد میخواد، بله،
محدودیت های مگر به این ما از محدودیت هایی که باعث سلب آزادی بیان شوه ما او را حمایت کنیم.
بله، ما هم میخوایم دقیقا روی از این موضوع تاکید بکنم آقای مجددی که ببینن فیسبوک و در کل انترنت او پدیده است که مردم از هر طرف در سراسر جهان با ای استفاده میکنن، هم جهات مثبتش است هم به گفته شما برخی جهات منفیش است، ولی محدود کردن استفاده از انترنت و فیسبوک در افغانستان ای آیا یک گام ابتدایی برای سر محدود کردن سایر رسانه ها نیست. ما شما در دو سال، در بیش از دو سال پس این شاهد بودیم که روز تا روز آهسته آهسته محدودیت برای خبرنگاران وضع شد. شما رئیس اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان هستین، فعلا آیا وضعیت خبرنگاری را در افغانستان آزاد میدانین؟ یا خبرنگار میتونه آزادی بیان واقعی خود داشته باشه و خبر بده؟
ببینین مشتاق صاحب، ما نمیتونم حال را با دوره‌های قبلی مقایسه کنم. مشکلات است و بعض مشکلات دامنگیر جامعه رسانه‌ای افغانستان است، مگر ای که اگر بگویم که اصلا آزادی وجود نداره، وقتی که ما اخبار داخل افغانستان را تعقیب میکنیم، از خبرگزاری پژواک شروع با طلوع نیوز و شمشاد و تلویزیون ژوندون، اینها آریانا، باز نمیشه که ما او کاری که فعلا صورت میگره همه را نادیده بگیریم. مگر ما بازم تاکید میکنم که مشکلات است و دسترسی به اطلاعات بسیار محدود است و بعض مشکلات وجود داره که ما وقتی که برای از این کار میکنیم تا در قسمت برداشتن از این مشکلات تلاش شوه. ما آخری موردم نشستایی که با مقامات امارات اسلامی داشتیم، بعض مشکلات که وجود داشته همراهشان شریک ساختیم و انتظار داریم که با مو شکلی که نیاز است باید خبرنگار و رسانه آواز مردم خود باشه، بله، او جایگاه حفظ شوه و موانع در قبال ازی به وجود نبیه.
تشکر. کمیته حفاظت از خبرنگاران این تصمیم طالبان نگران کننده خوانده و از حکومت طالبان خواسته که طرح محدود یا هم مسدود کردن شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان لغو کنه. من میخوام از سلجوقی سپرسان بکنم، شما یک نسل هستن که در فضای آزادی رسانه ها در افغانستان بزرگ شدن، تجربه از اونجا گرفتن، کار کردن. میخوام نظرتان در قبال صحبت های آقای مجددی بدانم، آیا واقعا آزادی بیان آنچنانی که هست در افغانستان فعلا وجود داره؟ خبرنگارا کار میتونن؟
من اولا متاسفم که مجددی صاحب، اولا که درک میکنم به دلیل معذوریت هایی که آقای مجددی دارن و حضور فعلیشان در افغانستان بخواهند صحبت های دو پهلو و گاهن به سمت گروه طالبان بیان بکنن. من این را کاملا درک میکنم، به هر حال معذوریت های شغلی و حضور فیزیکیشان در حال حاضر در افغانستان شاید این شرایط میطلبه، ولی ناامید میشوم و دلخور میشوم، غمگین میشوم از کسی که در دسترخان رسانه‌ای افغانستان نشستیم و برای 22 دهه برای آزادی بیان و احترام به حداقل ماده 34 قانون اساسی حکومت پیشین تلاش کردیم و همه جا اعتراض کردیم و صدا بلند کردیم برای سلب تمامی محدودیت‌ها از فعالیت‌های خبرنگاری. حالا مثلا آقای مجاهدی عنوان می‌کنند که این وضعیت در فیسبوک مثلا قابل پذیرش نیست. من می‌خوام در این مورد بپرسم که این وضعیت یعنی چارچوب های لازم را که چه کسی تعریف میکنه و بر مبنای کدام قانون ما میخواهیم بعد مردم محدودیت وضع بکنیم؟ و آیا آنهایی که میخواهند محدودیت وضع بکنند بر مردم افغانستان، آیا در جایگاه برتر اخلاقی قرار دارند و آیا خود قیم و کفیل مردم میدانند؟ این جایگاه را چه کسی بر آنها داده؟ به این دلیل من فکر میکنم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان به هیچ وجه قابل قیاس با 4 سال پیش یا 3 سال پیش پیش از حکومت طالبان نیست. و متاسفانه ایره حالا بحث فیسبوک که سر صدا اعلان کرده، شبکه‌های اجتماعی بلند شده، پیش از این ما موارد عدیده ای از محدودیت و خبرنگاری داریم. صحبت از این شد که برخی از رسانه‌ها و اسم بردن، برخی از رسانه‌ها در حال حاضر در حال فعالیت خوبی در عرصه خبررسانی هستن، اما من براتون میگم که اکثر سوژه هایی که در آنجا انتخاب میشه و کار میشه، سوژه های دست چندم، سوژه های اجتماعی و حتی بحث های کمک رسانی به مردم و این موارد هست. ما کمتر گزارش یا کاری را فعلا در حال حاضر می‌بینیم که گزارش‌های انتقادی باشه به سبک و سیاق آن چیزی که در حکومت قبلی ما شاهد بودیم. به این دلیل من درد می‌کنم وضعیت، اما خب به هر حال
بله مجددا میخوام که بسیار کوتاه نظر شما را در اقبال داشته باشم. اول خب پاسخ آقای سلجوقی که اونا به باور هستند که گزارش های تحقیقی و گزارش های انتقادی در رسانه ها نشر نمیشه و یک نوع خون سانسوری در میان خبرنگارا در داخل افغانستان حاکم است. گزارش های متعدد هم در این رابطه ما از بیرون داشتیم. شما در داخل هستن، اول خو سوال میتونن پاسخ بدن و این سوال هم در ذهنتون بگیرن، در داخل افغانستان زندگی میکنن، مجددا آیا فکر میکنین که طالبان بر خود اصل آزادی بیان باورمند هستن؟
من احترام دارم با آنچه سلجوقی صاحب بیان کردن. دقیقا بعض اگر ما ایره مقایسه کنیم با 4 سال قبل، من تایید میکنم قابل مقایسه نیست. و آنچه سلجوقی صاحب از آنچه من میگم تاسف میکنن، در این شک نیست هر تحولی که در افغانستان آمده مشکلات خود در پی داشته و ما نگرانیه که سلجوقی صاحب و سایر هم مسلک های ما در قبال وضعیت آزادی بیان دارن او هم قابل درک است و ما هم بعضی کار میکنیم تا همونطوره که نیاز از آزادی بیان مطابق با مو نیازی که جامعه افغانستان داره، مطابق با هنگ و ارزشایی که در افغانستان وجود داره باید در نظر گرفته شوه. در قسمت پرسش شما ببینین، آزادی اگر ما بریم به وزارت اطلاعات فرهنگ من حیث مرجع پالیسی ساز، باور کنن این را هر قسمه که هر کس برداشت میکنه، ما همیشه تاکید بر ازی کردیم که همه قضایای خبرنگارا باید از طریق کمیسیون تخطی پیگیری شود، به خاطر ازی که ما بالای وزارت اطلاعات فرهنگ من حیث مرجع پالیسی ساز بر رسانه افغانستان باور دارم و اگر هر موضوع مرتبط به خبرنگار و رسانه از این مرجع تقدیم میشه، ما باور دارم که یک احساس از لحاظ روانی خبرنگار افغانستان و یک احساس خوب کار کرده میتونه. و هم انتقاد و یا اگر مشکلی هم برش پیش بیار و از طریق از این کمیسیون پیگیری میشه، طبیعی است که در روی نماینده های خبرنگار ها وجود دارن و خبرنگار یا مسئول رسانه در روی جمعیه با راحتی میتونه از خود دفاع کنه، دلایل اصولی و مسلکی خود ارائه کنه و در روی کارشناس های هم هستن که میتونن تحلیل رو از ایره تحلیل کنن که آیا
پس چرا نظر به این گفته شما رسانه های بین المللی، نهادهای تحقیقاتی این گزارش هم میتن که از وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان نگران هستن و یک فضای خودسانسوری در میان خبرنگارا حاکم است و شما او گزارش های تحقیقی و انتقادی را که در گذشته یک خبرنگار به عنوان به شکلی که او را اصالت خود میدانست تا آنچه کمبودی که در یک کشور، در یک حکومت، در یک نهاد وجود داره او را بروخ مردم بکشه، امروز دیده نمیشه؟
مشفق صاحب، در قسمت گزارش های تحقیقی واقعا ما مشکل داریم. ای را من از تنها از این که خریج مطرح میشه در جلسات که ما داریم و در مصاحبه و بحثایی که در رسانه های داخل افغانستان داشتیم، بله، همیشه تاکید ما به این بوده که هرگاه اگر گزارش تحقیقی در یک کشور وجود نمی داشته باشه، گزارش تحقیقی است که مسیر میته، جهت میته، آواز واقعی مردم انعکاس میده و بعض خلاها و ناشایستگی هایی که در کار نظام وجود می داشته باشه او میتونه او را برجسته کنه. این نه تنهایی که نیاز جامعه رسانه است، هر نظام هم باید این بخش تقویه کنه. من به یاد دارم وقتی را که آقای غنی تازه به ریاست جمهوری آمده بود، او بیشتر کارهای خود بر مبنای گزارش‌های تحقیقی خبرنگارا افغانستان برنامه ریزی میکرد و بیاد دارم که زنگ بزد برای خبرنگاری که گزارش تحقیقی تهیه کرده بود و از او معلومات بیشتر میگرفت و بر مبنای از او پیش میرفت. او یک راهکار بسیار خوبی بود که آقای دکتر غنی در پیش گرفته بود و از این چقدر مفید و مؤثر برای کار حکومتداری خود استفاده میکرد. نه تنهایی که بحث آزادی بیان و بحث کار رسانه‌ای است که نظام هم اگر بخواید مسئولین نظام در هر جای و در هر موقعیت حضور ندارن، از این راستا از این مجرد بسیار خوب میتونن استفاده بکنن. یک نکته را من بازم تاکید میکنم که تصوری نباشه که ما از محدودیت در فیسبوک و محدودیت که باعث محدودیت آزادی بیان شوه ما این را دفاع میکنم یا استقبال میکنم. فکر میکنم سلجوقی صاحب درست یا ما درست فهمانده نتانستیم. من گفتم من منتظر از این میباشم که ببینیم یایی که بعد از اید ما تصمیم داریم که به وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه کنیم و این طرز العمل را ببینیم که چقدر محدودیت در کدام حد است و هدف از محدودیت چیست. در این وقت ما و شما میتونیم که بعد از دیدن طرز العمل و یا نشر طرز العمل و اقدامات که در این راستا میشه ما و شما باز اظهار نظر کنیم.
ترسی از جناب آقای مجددی که در یک عمل انجام یافته جامعه خبرنگاری قرار نگیره و بعد از او یک حکم صادر شود، فرمان صادر شود و بعد از او هیچ کار صورت نگیره، از حال اگر یک کم روشنی در این مورد انداخته شود، نگرانی همیش امی بوده با توجه به تجربه که جامعه خبرنگاری از وضعیت حاکم در فضای رسانه‌ای در افغانستان دارن. تشکر. بین که بریم از دوستیار صاحب کمی بپرسیم، معذرت میخوام کمی منتظر ماندن. دوستیار صاحب ممنون وقتتان. شما به عنوان یک کارشناس امور تکنولوژی فکر میکنین چقدر زیاد محدود ساختن احتمالی فعالیت فیسبوک در افغانستان مقدور است؟
تشکر دکتر صاحب بزرگوار. اولتر از همه سلام به شما و بر میمانای بزرگوار و از طریق تلویزیون شما بر تمام ملت غیور افغانستان. و اید هم از ما اید نیست، از اونا شاید برنامه نشر شد و اید میشه، پیشا پیش اید برشان تبریک باشه. یک سوال که در ذهن ما هم خلق شده، کمی بسته شدن است یا محدود شدن است؟ امی هم به ما واضح نیست.
اردوش است، اصلا یک احتمال است تا فعلا به تایید حرف مجددی سب این موضوع نهایی نیست، ولی یک احتمال محدود شدن و مسدود شدن فیسبوک وجود داره. و من در آغاز این موضوع را خواندم که وزارت تکنولوژی و مخابرات طالبا گفتن که پالیسی محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه اجتماعی فیسبوک در افغانستان زیر غور و بررسی میگیرن.
ببینین از نگاه تکنیکی و از نگاه تکنولوژی محدودیت ها بسیار قدر واضح نیست که شما محدودیت از نگاه تکنولوژی مسدود کرده میتونیم. اگر ما بخوایم که فیسبوک را مسدود کنیم آیا امکان داره؟ بله ها، بسیار واضح امکان داره. اما وقتی که مسدود کردنش امکان داره، اینجا باز فیلتر شکن ها وجود داره که ما میتونیم که محدودیت یا مسدودیتی که بالای فیسبوک وضع شده او را براحتی به انگلیسی یک ترمینولوژی داره که بایپاس کنیم او محدودیت ها یا مسدودیت که بالای فیسبوک وضع شده. محدودیت یا مسدودیت از کدام طریق میتونه از نگاه تکنیکی باشه؟ ای یا هاردویر است یا سافتویر، نرم افزار یا سخت افزار که میتونه ای فیسبوک یا هم شبکه اجتماعی دیگر بلاک بکنیم یا بندش کنیم کاملا. این توسط میشه که اپلیکیشن خود اپلیکیشن فیسبوک است یا اکس است یا لینکدین است یا تیک تاک است بلاک بکنیم، وبسایتش را بلاک بکنیم و یا هم امی پورت هایی که اینا استفاده میکنن از نگاه تکنیکی امو پورت را بلاک بکنیم. امکانات زی است، مگر در امکانات زو باز فیلتر شکن های هم وجود داره که میشه سر فیلتر شکن ها با صحبت کرد که کدام رقم فیلتر شکن ها وجود داره.
بله.
و چه قسم میتونه بودن.
من امیره میخواستم سوال بعدی را شما امیره بپرسم که اگر همچو احتمالا همچو محدودیت های وضع شد و فعالیت فیسبوک در افغانستان مسدود شود، مردم کم یکنون ما را میبینن و نظر به احصایی که وجود داره رقم خیلی زیادی از مردم افغانستان که تلفن دارن اونا میتونن از اینترنت هم استفاده میکنن. اونا میتونن از کدام طریق ها میتونن که این محدودیت ها یا این مسئولیت ها را دور بزنن؟
بسیار سوال بجای بسیار سوال خوب. در عصر تکنولوژی خوشبختانه بگیم یا بدبختانه بگیم، چون من این مسلکم است، هر پیشرفتی که وجود داره و هر پیشرفتی که میاد در مقابلش خلل ها هم می باشد. طور مثال مثلا ما وایرس داریم، برش انتی وایرس جور شده، یا اول وایرس جور میشه باز کمپانی ها ایجاد میشن که انتی وایرس برش جور کنن. این همی قسم که فیسبوک یا هم دیگر شبکه های اجتماعی یا یک وبسایت، بون فیسبوک هم یکی بجایش میمونیم، یک وبسایت ما از نگاه تکنیک بلاک میکنیم توسط نرم افزار یا سخت افزار. باز اینجا کمپانی های دیگه هستن که فیلتر شکن ها دارن فری و یا هم با پول که میتوند از او آدم استفاده کرد. فیلتر شکن تنها این نیست که سافتویر در موبایل، تبلت و یا کامپیوتر انستال شود، ما انواع و اقسام فیلتر شکن های دیگه هم داریم. مثلا طور مثال اگر اینترنت سرویس پرووایدر مستقیم از ساتلایت باشه، چون اینترنت زو با دولتی که میخواین فیلتر شکن اپلای کنن، فیلتر اپلای کنن یا کانتنت فیلترینگ کنن، او اینترنتی که از ساتلایت میگیری او خود توسط دولت نمیره، او اینترنت مستقیم وان تو وان با ساتلایت کانکت هستی. یا هم خدمات شبکه های تلفنی هست که بین المللی کار میکنه. طور مثال در از امریکا یا از دیگه ممالک کشورهای جهان میتونی سیم کارت بگیری و در تمام کره زمین او کار میده در جای، البته کم پولش باید پرداخت کنی. او توسط زو فیلترایزیشن یا کانتنت فیلترینگ که آپشنه که داره نمیره، به خاطر که فایبر نوری که به افغانستان از توسط ایران و پاکستان و پاکستان و تاجیکستان و چند مرجعی که آمده او میایه، ما میتونیم که نرم افزار یا سخت افزار کاتگورایزیشن کنیم توسط وبسایت یا اپلیکیشن ها او را بلاک کنیم. منتها باید بزوام فیلتر شکن وجود داره و کسایی که اینترنت از این مرجع نمیگیره، توسط تلفن خود اینترنت داره، اونا هم به آسانی و براحتی میتونن که از توسط تلفن خود اینترنت استفاده کنن یا از تلفن خود بر کامپیوتر خود اینترنت بتن و به آسانی استفاده کنن. و همچنان اینترنتی که مستقیم از ساتلایت میگیرن، مثلا بانی یا مالک فیلی کمپانی اکس که قبلا توییتر نامش بود، ایلان ماسک، ایلان ماسک میخواد که بسیار با هزینه کم اینترنت در تمام خانه های جهان بر هر کس باشه، وجود داشته باشه، بسیار با قیمت نازل مستقیم با اینترنت کانکت میشی توسط ساتلایت. کو کنترل فیلترینگ هیچ کار نمیتره.
تشکر دوستیار صاحب. سلجوقی صاحب، شما به عنوان یک خبرنگار با توجه به وضعیتی که کنون اکنون حاکم است، فکر میکنین چرا طالبا از فیسبوک میترسن؟ حالا بدون در نظر داشت از این که در آینده محدودیت وضع شوه یا نشوه.
ببینید، خاصیت تمام حکومت های دیکتاتور و استبدادی هست که وقتی چیزی را برای عرضه ندارن در فضای مجازی یا در رسانه های رسمی، تلاش میکنن که او صداها را ببندن و منجر به یک تک صدایی یا خفقان مطلق در سرزمینی بشن که در او حاکمیت میکنن. در افغانستان هم از آنجایی که رسانه های اجتماعی رو شما دیدین که اکثرا خوشبختانه در طول 20 سال گذشته در افغانستان یک نسل به عنوانش جدا از خبرنگارانی که به صورت رسمی فعالیت میکردن، ما یک نسل بزرگی از شهروند خبرنگارهایی داشتیم که هر جایی که معضلی رو میدیدند و یا کاستی رو میدیدند در سیستم حاکمیت، او رو میامدن در فضای مجازی منتشر میکردن و مردم منجر به واکنش مردم میشد. از اونجایی که در طول دو سه سال گذشته تصاویر متعددی از برخورد خشونت آمیز طالبان با مردم، با زنان، با موارد دیگر ما شاهد بودیم و همه اینها انعکاس پیدا کرد و تنها راه ارتباطی فعلی جامعه جهانی و دیاسپورای افغانستان در خارج از افغانستان و کشورهای مختلف و مردم افغانستان همین شبکه‌های اجتماعی است. بعدشان نمیآید طالبان که بیاین این رسانه و یعنی شبکه های اجتماعی را فیلتر بکنن، اما این مطمئن باشن که آنگونه که عنوان شده که عوارضی داره برای جوانان و اونها را از دانش و درس دور میکنه، همچین چیزی نیست و این از روی عقلانیت و تدبیر نیست، بلکه بیشتر از روی ترسی هست که به سراغ این گزینه رفتن.
مجددی سب شما پس از اینکه ای اعلان از طرف وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان اعلام شد، واکنش خبرنگاران چی بود در افغانستان؟ بر شما به عنوان رئیس اتحادیه خبرنگاران آزاد چی واکنش های آمد؟ بسیار خلاص اگر بگین وقت آخر برنامه هستیم.
مشفق صاحب، ما میشه به این باور هستم که و در افغانستان هم خبرنگارا باورشان نیست که باید موضوع از نزدیک دنبال شوه و واقعیت موضوع مشخص شوه. در اول ما شما دیدیم که طور موضوع مطرح شد که فیسبوک بسته میشه، مگر بعد سخنگوی وزارت مخابرات گفتن که محدودیت وضع میشه. ما منتظر عزیزتیم که رسمیات بعد از این آغاز شوه و این قضیه را دنبال کنیم.
پس همون تکرار پاسخ گذشته‌تان است.
مشخص شود. در آخرین مورد یک چیزی را که ما آنچه سلجوقی صاحب بیان کردن از یک بود دیگر ما به اون میپردازم. اوی که ما فکر نمی کنم همونطوره که دستیار موضوع را تخنیکی موضوع را بیان کردن در هیچ جای تا حال این محدودیت ها نتیجه نداده، مگر یک از یک بوده که من میبینم شاید امارت اسلامی یا وزارت مخابرات برازی میپردازه که قبل از اینکه یا محدودیت وضع کنن خود فیسبوک بعض محدودیت هایی در افغانستان وضع کرده. این فیسبوک ما دو بار بسته شده. این خودش یک بهانه ای را میده به دست نظام که وقتی که خود فیسبوک طور یک حق طور یک اقدام میتونه داشته باشه که موجودیت بعض تصاویر از مسئولین نظام و یا نوشتن امارات و این مسائل باعث بسته شدن فیسبوک ها در داخل افغانستان میشه، این خود متاسفانه که این راه را باز
میکنه. بخاطر داشته باشه مجددی سب که رسانه های اجتماعی در گذشته تنها موضوع طالبان نیست، حتی سر خود یا در ایالات متحده هم دونالد ترامپ جمهور پیشین ایالات متحده با این ممانعت در توییتر مواجه شد. ببینن زمانی که یک موضوع به خشونت گرایده میشه یا ای که خب اونا پالیسی های خود دارن. من سپاسگزار هستم از هر سه میمان. سوال آخر من از سلجوقی سب پرسان میکنم. سلجوقی سب فکر میکنین که در این مقطع زمانی وظیفه و واجبه نسل جوان خبرنگار در افغانستان چی است؟
ببینیم، یک چیزی که من میگم از اول برنامه تا به حال ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که بگذاریم ببینیم چه هست این طرح و پلان. من میخوام بگم که حتی صحبت کردن در مورد محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی خودش نگران کننده است به لفظ خودش، چون از زبان یک مقام ارشد حکومت طالبان بیان شده و این یعنی که دلشان میخواهد و احتمالاً این کار را خواهند کرد. اما موضوع دیگه ای هست که وقتی بعضی از آدرس های شبکه های اجتماعی همونطور که شما گفتین حذف میشن یا بلاک میشن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک، به این معناست که بر اساس معیارهای حقوق بشری و انسانی یک گروهی که رسما هنوز نامشان در لیست سیاه سازمان ملل متحد هست میتونه که منجر به هر هر نوع تبلیغ و یا همصدایی با آنها منجر به عوارضی بشه برایشان. این یک موضوع هست. و در مورد سوال شما، من فکر میکنم که در حال حاضر خبرنگاران افغانستان شرایط بسیار بدی را دارند و ما باید معذوریت های آنها را درک بکنیم و مطمئن هستم که هر نوع صدا بلند کردن علیه حکومت حاکم فعلی در افغانستان منجر به پیامدهای خواهد شد. نمیشه خوشبین بود به اینکه وزارت فرهنگ آنها بیان اقدام کنند، به دلیلی که در ما در یک انارشی در افغانستان به سر میبریم که اداره استخبارات طالبان اگر کسی را گرفت زور وزارت اطلاعات فرهنگشان هم به اونها نمیرسه.
تشکر.
گروهی که برخورد میکنه با خبرنگاران همین اداره استخبارات است، نه اطلاعات فرهنگی. باید بیای از طریق کمیسیون برطرف بکنه موضوع.
ما سپاسگزار هستم از هر سه مهمان گرامی محترم: حجت الله جاوید مجددی، رئیس اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان، محترم پرویز دوستیار، کارشناس مسائل تکنولوژی، و محترم جاوید سلجوقی، خبرنگار آزاد، از اینکه شما در برنامه با ما بحث کردن. وقت برنامه حایل امین قدر بود. تا هفته آینده و برنامه بعدی، خدا نگهدار. We'll be right back.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اپریل 12 نیټه ده د دشت حقوق خبرونه ته بخیر غلاس په دې خبرونه کې د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته بر علاوه برخی از گزارش های ایدی روی تاکید مجدد رهبر طالبان بر تطبیق احکام شرعی و ادعای طالبان مبنی بر تشکیل اردو با مهمان برنامه بحث خواهیم کرد.
FBI د امریکا په خاور کې د همغږي ترهګریز برید په اړه اندېښنه لري. د اروپایي هیوادونو پر وړاندې د داعش د پلاوین لخوا د آنلاین ګواښونو د لړۍ او په مسکو کې د موسیقي په یو تالار د دغه ډلې وسوال برید د متحده ایالاتو امنیتي مقامات اندېښمن کړي دي. د امریکا امنیتي مقامات له دې عمله اندېښمن دي چې کېدای شي کوچنۍ ډلې یا افراد په ټوله نړۍ کې د ترهګریزو دسیسو څخه په الهام اخیستو سره د امریکا په خاوره بریدونه وکړي. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا FBI مشر کریستوفر ری د پنځمه په ورځ د اپریل په 12 د امریکایي قانون جوړونکو ته په یوه استماعي غونډه کې په دې اړه توضیحات ورکړل. نوموړي وویل اوس مهال په هیواد کې دننه داعش خراسان څانګې لخوا په مسکو کې د موسیقي پر یو تالار د ورته همغږي برید احتمال ډیر د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د امریکا د کورنۍ چار وزارت او یو شمیر پوځي او استخباراتي چارواکو ویلي داسې کره معلومات او نښې نشته چې داعش یا د هغې مربوطې نړیوالې ترهګر ډلې د امریکا خاورې ته لاسرسی ولري.
وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه 11 اپریل گفت که جنرال اریک کوریلا فرمانده فرماندهی ایالات متحده در شرق میانه به اسرائیل رسید تا با مقامات نظامی این کشور در مورد تهدیدات امنیتی صحبت کند. این دیدار در بهبوبه حراس از انتقام‌جویی ایران از اسرائیل صورت می‌گیرد. ایران پس از کشته شدن 7 عضو سپاه پاسداران به شمول 2 جنرال ارشد ایرانی در اوایل ماه جاری در دمشق اسرائیل را به این حمله متهم کرد و تهدید کرده است که از اسرائیل انتقام جویی خواهد کرد. روز گذشته بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که هر کسی به اسرائیل آسیب برساند اسرائیل به او آسیب می‌رساند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حمایت آهنین از اسرائیل تعهد کرده است.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سرمفتش دفتر یا سیګار د ایکس په پاڼه په یو راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د دغه هیواد متحدینو ته هم یو ګواښ په توګه لا پاتې ده. سیګار په دغه راپور کې د روسیې د فدراسیون په پلازمین مسکو کې د موسیقي په یو تالار کې د مارچ د میاشتې په 22 د تروریستي برید چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی و هم اشاره کړې ده. سیګار په دغه راپور کې ویلي چې له افغانستان څخه د تروریستي بریدونو ګواښ سره هممهاله د داعش سره د طالبانو د مبارزې په برخه کې د دغې ډلې د قابلیت او لیوالتیا په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې دي او له طالبانو څخه غوښتي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د 2020 کال د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي.
سیما بهوس مدیر اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان از نظر جنسیت عقب مانده ترین کشور در جهان است، اما افزود که زنان و دختران افغان به مبارزه با این عقبگرد ادامه میدهند. بهوس ناوقت پنجشنبه 11 اپریل مقاله مشترک ریاست زنان سازمان ملل متحد و تعدادی از زنان افغان را در رسانه اجتماعی اکس نشر کرد که در آن وضعیت فعلی زنان در افغانستان نیز به صورت گرافیکی و تصویری بازتاب یافته است. بهوس نگاشته است که افغانستان همچنان شدیدترین مظهر واکنش جنسیتی در سراسر جهان است. او افزوده است که با این حال زنان و دختران افغان همچنان با ایستادگی در برابر آنچه وی ظلم و ستم خوانده است از حقوق همه دفاع می کنند. در این مقاله مشترک که به درخواست اداره زنان سازمان ملل متحد نوشته شده آمده است که طالبان ممکن تغییر نکرده باشند، اما زنان افغانستان قطعا تغییر کردند. طالبان همواره ادعا می کنند که در حاکمیت آنان زنان از بیشترین حقوق خود برخوردار هستند.
تمام خدماتی که در روزهای معمولی یک شفاخانه جریان دارد، در روزهای عید هم همه خدمات ارائه می شود.
په دې باندې نه پیږي، هغه د اهمیت باندې نه پیږي، د فکر دای چې دا نه زه ټول عمر دغه رقم مدي علاج نسته.
و برای محو کامل پولیو اقدامات چگونه باید صورت بگیره؟
دکتر صاحب، عامل بیماری ملاریا چیست؟
د ډاکټر او ناروغ ترمنځ د راز ساتل څونه اهمیت لري؟
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت مازیګر په 5 بجو د امریکا غک په سټلایت او دریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري خبريږي.
د طالبان لخوا د پاوچ جوړولو د ادعا او د دغه ډلې د مشر لخوا جګړې ته د خپلو جنگلیو هڅولو په اړه به د امریکا د ملي دفاع پوهنتون د استاد علي احمد جلالي صاحب سره مرکه وکړو چې د سکایپ لارې په خبرونه کې را سره دي.
آقای جلالی، خیلی خوش آمدین با برنامه.
تشکر میکنم.
جلالی صاحب، د طالبان د دفاع وزارت چارواکي ادعا کوي چې د استخباراتو کورنۍ چارو او د ملي دفاع وزارتونو په چوکاټ کې د افغان وسلوالو ځواکونو دقیق شمیر 500,000 دی او د افغان ملي اسلامي پوځ شمیر 102,000 ته رسیدلی دی. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
اول باید دا خبر وکړو چې افغانستان پوځ لري که وسلوال ډلې لري. پوځ ساده خبرونه ده چې څوک یو تعداد خلک وسله ورته ورکړي ورته وشي په مخه موکړي. دا ستاسو پوځ دی افغانستان. پوځ خپل مشروعیت د دولت له مشروعیت نه اخلي. دولت د دې لپاره چې د قوې د مشروع استعمال اگر صلاحیت پیدا کی یا انحصار پیدا کی باید مشروعیت ولری او مشروعیت خلق ناراضی چې خلق ورته دا مشروعیت ورکړي چې خلق مشروعیت ورک د قوید مشروع استعمال صلاحیت پیدا کی او د مشروع قوید استعمال مسله پاوز کړه. درې مسلې باید دلته په نظر کې ونیسو. اولی حقوقي او قانوني مسلې دي. د پاوز هویت قانوني د دولت د مشروعیت نه راوځي. که دولت مشروعیت ونه لري، پاوز مشروعیت نه لري اساسا. او پاوز په خپل وسلوره ډله ده. فعلاً په افغانستان کې طالبان او سرپرست حکومت داخلي مشروعیت هم نه لري، ځکه د خلکو کوم میکانیزم نشته چې خلک دوی منلي او خلک ترې تښتي. بل په معنی شکل سره چې دوی یو مسؤول حکومت وګڼي نه ګڼي، ځکه چې پرسمیت نه پیژني. دغسې یو حکومت چې یا ادعا چې د حکومت کوي چې نه داخلي مشروعیت لري نه د خارجي مشروعیت، پاوچ جوړوي وسواله ډله ده، هغه پاوز نه دی، یو دولت اردو نه ده. دوهمه مسله یې دغه د تفکیک دی، هغه بنسټیز بنسټ دی اردو قیت تعینوي. فعلا اردو باید د نورو موسساتو په چوکاټ کې د دولت یو موسسه شي، په داسې حال کې چې فعلا دولت اردو ده، اردو دولت دی. وسوال ډلې حکومت کوي، حکومت خپله وسواله ډله ده. په دې اساس باندې فعلا مسله د وجود جوړولو مسله ده. او درېیمه مسله یې بیا دې حرفوي و فنی و دغه ده چې نه هغه کفایت په طالبانو په حکومت کې شته، نه ټکنالوژي بیس شته، نه امکانات مالي شته چې داسې یو پوځ را جوړ کړي. نو ځکه دا خبرې ټولې دغه دي داسې ویلی شي چې موږ وسلوالې ډلې لرو، وسلوالې ډلې چې فعلا د خلکو په مقابل کې مسؤلیت نه لري، نه د نړیوال مقابل کې مسؤلیت لري، ځکه دوی حتی ویل چې انتحاري ډلې ساد انتحاري ډلې په دنیا کې د ټیررست پای شمېرل کیږي. نو که دوی وایي چې انتحاري قطاعات لري، معنا یې ده چې ټیررستي قطاعات لري. دا نه پوز نه داخلي حساب باندې یو پوز دی، نه په ملي ساحه کې یو پوز ګڼل کېدلی شي.
بله. خب آقای جلالی، در زمان جمهوریت شمار تمام نیروهای نظامی افغانستان 300 هزار نفر گفته شده بود. با وجودی که درباره شمار نظامیان طالبان یا با گفته شما گروه های مسلح که در افغانستان فعلا وجود دارن، نظریات مختلف وجود داره. با باور شما آیا در این 2.5 سال که طالبان حاکم هستن میتوان به این شمار یک اردو تشکیل داد؟
ما پیشتر عرض کردم مثلا مسئله تشکیل اردو مطرح نیست فعلا. مسئله افراد مسلح است. جنبش هایی که می جنگن مقابل دولت ها افراد مسلح دارن، وقتی که حکومت بیند در صورت می تانند که افراد مسلح را به اردوی دولتی تبدیل بکنن که مشروعیت پیدا بکنن و دیگه امکانات پیدا بکنن، و این مشروعیت نیست فعلا. می مانه مسئله ایست که میگه در وقتی که جمهوریت، در وقتی جمهوریت هم مشکلات زیادی موجود بود. متاسفانه اردوی که در دوران جمهوریت بود متکی به کمک های خارج بود. بودجه اردوی افغانستان که 350,000 بیب شما ذکر کردین، بودجه سالانه 5.5 میلیارد دلار میشد. کل عاید دولت 2 میلیارد دلار بود در نوع عاید دولت سالانه. بنابراین وقتی که بودجه عادی و انکشافی رو نظر بگید، تقریبا 80% بودجه دولت کمک‌های خارج تامین شد. با وصف از اون امکاناتی که داشتن کافی نبود. فعلا این یک حرف است که بگویه که من 500,000 اردو میگم. بله 500,000 میتونی که افراد مدرسه رو بگیری، سلام دوشش بدی و نامش اردو بانی. او اردو نیست، بلکه نه از نظر قانونی، نظر حقوقی، نه از نظر فنی، نه از نظر حرفه‌ای اردو شده میتونه. بلکه گروپ های چیستن، یک افراد مسلح هستند. فعلا در شرایطی این تفکیک نیست. خود حکومت و یک افراد مسلح هستند. خود افراد مسلح حکومت است. حکومت و افراد مسلح هر دوش یک چیز است.
بله. جلالی صاحب، طالبان مشر تمنصوب په اختریس پیغام کې خپل جنگلی البته قربانی او د انتحاری بریدونو ته حادثه ولیدی. اوس خو طالبان د پخوا په څیر چې د جمهوریت پر وړاندې جګړه کوله، له جګړې سره هم مخ نه دي، هغه د چا پر وړاندې د قربانی خبره کوي؟
خبره دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې اوس له حالت دی دغه نه دی راوتلی، له جنگی نه دی راوتلی. دوی هر چا سره جنگی، خلق سم جنگیگی او فکر که ایچی دنیا سر با مو جنگیگی، زکر دوی وایی چه دوی جهاد لانه ده ختم سوه. انتحاری دلی چه دوی لری او دا پا دنیا که ده تروریست دل پنامش پیجندل کیگی. نو که فعلا دقیه اتحان پا افغانستان بند موجود ده چه مرکز ده بینری تروریسم گرځیدلی دی، او دا خو له یوې خوا نورې ډلې دي چې نورو هیوادونو راغلي دي، یو پخپله طالبان پخپله غواړي چې توریستي ډلې ولیدي. ځان قربانول یا ځان فدا کول خو معنا دا دی چې یو سړی ځان وژني د دې لپاره یو عالم نور خلک تباه کړي، او معمولا دغه اهداف ملکي مودي اهداف وي، ځکه نو دا د تروریست ډل پای شمېل کېږي. که طالبان غواړي چې دا ډلې وساتي یا د تروریستي اعمال دوام ورکړي، یو بل اتهام پوی زیاتېږي چې دا یو تروریستي حکومت دی.
بله. خب جلالی صاحب، در پیام منصوب به رهبر طالبان بدون ذکر نام ایالات متحده آمریکا از تیاره های بدون سرنشین و B-52 یاد شده. فکر میکنین که رهبر طالبان در حال حاضر چه حراسه داره؟
فعلا اونا البته از هر کس میترسن، از مردم خود زیادتر میترسن، از داعش میترسن، از مداخله دیگران میترسن، چون به خود متکی نیستن، چون مردم به خود متکی نیستن. یا گروپ است که با مردم روابط مثل فاتح و مفتوح داره، کسی که باعث قوت اشغالگر آمده و مردمی که محکومی از اوستن، مردم محکومی خود میدانن. چیزی که من میگم باید قبول بکنن. امنیت هست یک روب و حراس بوجود میارن، در کنترول بوجود میارن. بنابرای اینا از هر چیز ماید میترسن. اصلا ترس یک دولت زیادتر از خود مردم خود میباشه، چون اگر مردم اعتماد داشته باشه به دولت، دولت به هیچ وقت نترسه، چون اگر با خطر خارجی مواجه میشه همین مردم است که اوناش استفاده میشه و اونا را مقابل خطر خارجی اقدام میکنن. اما وقتی که مردم نباشه با یک دولت، هم از مردم میترسن، هم از هر امکان دیگه میترسن، چون مردم با اونا همکاری نمیکنن.
بله. با جلالی صاحب، فکر میکنین که حراس شامل برگشت دوباره امریکا به افغانستان خود بود که این احتمال در ذهن خود ممکن بپرورانند. نظر شما چی است؟
برگشت اصلا مفهومش تغییر کرده. گمان نمی کنم امریکا باز به اون شکل گیرده 11 سپتامبر و 11 سپتامبر به امریکا رو مداخله بکنه، چون شرایط اول در خود افغانستان اطرافش تبدیل شده، از نظر تکنولوژی انکشافات به وجود آمده، از نظر ژئوپلیتیکی بعضی امکانات دیگه، بعضی مسائل دیگه است که امریکا به اون مصروف است، اروپا به اون مصروف است، شاید اون نشود. اما تکنولوژی اصلی امکان میده که بدون ازی که قوا پیاده شود یک جای، اما به طور دوامدار یک منطقه را زیر نظارت بگیرن. این زیر نظارت گرفتن هر جا است. ببینید بسیاری رهبرای داعش بدون ازی قوا پیاده شود از دو زده شدن. ابوبکر بغدادی از بین به این ترتیب رفت، ایمان زواهری در کابل از بین رفت، و در پاکستان هم قوای امریکا نبود مگر اسامه بن لادن از اموج از بین بردن. بنابراین شرایط امروز تکنولوژی تغییر کرده، ولی خواهد این شکی نیست که امریکا مثل که خودش اعلام کرده که فضای افغانستان به خاطر از این که باز لانه تروریستی نشوه یا خطر تروریستی از جمع متوجه امریکا نشوه زیر نظارت میگیره، میگیره نظارت از دور. این نظارت از دور موجود است، اما مسئله ایست که از کجا میکنه این کار. میتونه از کشورهایی که در خلیج فارس موجود است این کار بکنن، میتونه که از پایگاه هایی که در کشورهای مجاور موجود هستن از او این کار بکنن.
بله جلی سپتا سود ترهگر و مختلف فردل و تیشاره وکرد پامده تراو بند افغانستان دی بیارغوانی لپار دا امریکا دا متحده راتو سر مفتش دفتر یا سیگار پا تازه را پور کویل چی اسلامی دولت داعش دا خراسان سنگنه یا وزدن پا افغانستان که بلکه طالبان و واکمنین لپار یو جدی گواخ ده، نو به هر هم دا غدال دا امریکا و دا غیوات متحدین تا یو گواخ ده. پختن از دوات پیدا کی گی چی داعش چه گواخ پی خولشی؟
داعش یو ایدئولوژی ده، تنها داعش په کوم ځای کې چې موجود ده یک تروریستي اعمال ترسره کوي، په عین زمان کې یو ایدئولوژی ده چې خلق تحریکوي د نړۍ په مختلفو ځایو کې. دا کسان چې په مسکو کې حمله وکړله لکه افغانستان نه وو راغلي، بلکې له سیل نه راغلي وو، او په نویو مکلو کې چې ما دغه منطقې قویه مطالعه کوله امریکي غږ لخوا، په هغه وخت کې ما لیدل چې اسلامي تحریکونه چې ځپل کېږي د متحقه قدرتونو له لارې هغه رادیکال کېږي، په نتیجه کې قرغستان، تاجکستان، ازبکستان دې سیمو کې ډېر خلک رادیکال شوي افراطی شوي دي. دا یې په یو خواته پرېږده، ډېر هغه حملې د داعش په نامه امریکا کې مشوي دي، اروپا کې مشوي دي، مګر لری یعنی دوی د ورته ورکی انګیزه ورته ورکی د الهام مرکز ګرځي، او په نتیجه کې امریکا فعلا چې نگرانی لري په دې نه لري چې داعش به څوک راشي له کوم لوري او دلته باندې
ډیرو بخښ تاسو خبر مقطع کړل. د طالبانو ادعا تیر کولن ځواب تاسو نوم ولرو چې وای داعش په افغانستان کې ځپلې دي، فکر کوي دا حقیقت لري او نه داعش لا پیوړی ده؟
داعش نه دا چې ځپل شوی وای نور هم پیوړی شوی دی او پیوړی کیږي، تر په افغانستان کې نه، په پاکستان کې، په مرکزی آسیا کې، او په نړۍ کې. د داعش وای ایدئولوژي ده د توپک وسل له منځه نه ځي، بلکې بدیل باید خلق دي، بدیل ته وفادار پاتشي هغه بدیل پیر و افغانستان کې نشته.
د امریکا د ملي دفاع په هانتون استاد علي احمد جلالي صاحب ډیره زیاته مننه.
یک جان سپاس از وقتتان.
تشکر مې.
په خبر یو کوچنی او ګرم بازار ته ځو کوم چې یوازې د شپې 5 ساعته فعال وي او د خلکو بیا په ځانګړي توګه د مېرمنو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. پکې دغه بازار کې 80% سوداګر افغان کډوال دي. زموږ همکاري مسکا صافی پاړه رپورت چمتو کړی.
کوچنی خو ځانګړی بازار د پېښور په حیات آباد سیمه کې د نواب مارکیټ په یو څنډه کې جوړ دغه بازار د ډیرو افغان سوداګرو لپاره د اختر په شپو کې د عاید غوره سرچینه ګرځېدلی.
ا دغه کارخانه کې د ما خپل غړ دکان ده کنه حالت دونه بازار نشته دا او دلته دغه موږ سورو زول لپاره راځو لاس پنځله سورو زول لپاره راځو دلته دکانداري موږ کو دغه تاسو 1500 روپے کرای ور کوه تم منافع نه سره دلته سیم کاروبار خجون کې هغه برابر ده کارګون هم خدا او سودا هم خرڅيږي زه دونه سو نه بنکار کوم او کارخانو کې او دلته سیدا دلته لاس پنځله سورو زول لپاره راځم
او دا کسٹمر ډیر راځي دلته خلک ټوپیس وغیرہ خوخی سامانونه ډیر خرڅيږي بس خدا گزاره کیږي بس واخ ساده تیریږي نو مشکلات داسې ځاني نه لرونه کارزدار یو نه غيو مونږ کارخانو کې دکان لرو کار روزګارل ته کومیندا یو روزه بل روزه راځو ته کار مار کو خدا بس گزاره کیږي بس
دی بازار کې جامې بنگړي ډول ډول څادرونه لوخي او نور ډیر څه پلورل کیږي
دغه بازار کې چې ډېری پلورونکي افغان کډوال دي د اختر په څیر نور ورځو کې هم پیرو پلور روان وي او ورسره د ځای خلکو اړتیاوې پوره کیږي
سوداګر وايي د اتو بجو څخه تر 12 بجو پورې هم دلته کاروبار کوي
شکر دی الحمدلله بازار ګټه مټه خدا تقریبا اورس کې 10-15000 روپے سیل کوو او جی او نور به سم دي کارون مارو خو دې چې خدي خو چې کله دا پلاټ یو میاشته بار راکړې دي دین مخ کې بیا لږ بیا کار مار بیا نی بیا پیډیو ولا تنګول کې بیا گاډي مړې چته غوښنه زه ګل کپی خرصوم بس دا چولی دی سره چکنی دا کیچپ ته سرکا دی سر جی
دا کوټ چې پکې راغلې دا 1300 روپے پکې راغلې دا تو ګره دا 25 روپے چې چاته وای ما غوې چې را دا دلته کې نه خرڅوي دلته کې دا حساب دا نه دی چې دا 25 روپے د مونږ په ګل درته خريږي او منګي دلته کې چې یو شته چې تیاریږي او دونه تقریبا حساب سره 22 روپے خرچه براغلې 25 روپے زیاده ما بیا هم سکنه علي
مارینا چې د کابل اوسیدونکو ده په همدې سیمه کې ژوند کوي وای د خار نور بازارونو په پرتله دلته توکي ارزانه دي
زمي ایتوبات زندگی میکنم فعلا هم اومدیم به خاطر یگان خریداری نسبت به صدر و هر بابروت اینجا همه چیز پیداتر خوبتر میشه ارزانتر هم میباشه کل افغانا هم اینجا زگه بازار افغانا است فعلا اینجا هر هان چیز اینجا پیدا میشه هیچ چیز هم نیست که بگی پیدا نمیشه تمام چیز همینجا است روزای شوایی کس از 8 بجه تا 12 بجه میباشه دیگه روزا میباشن دیگه از 4 تا 8 یا 12 بجه شام میباشن به غیر رمضان هی
د اختر شپې ورځې د هر هټیوال لپاره د ګټلو یو لار ده نو ځکه دوی د شپې ورځو کې په بیلابیلو ځایونو کې لوی او وړې سوداګرۍ لري اوسکه ساپی امریکا غاک پیښور
سازمان خدمات اجتماعی لوترن در ساحه واشنگتن و همایان در کنار سایر نهادهای اسکان مجدد مهاجرین در امریکا برنامه های حمایتی از مهاجرین تازه وارد را برای برپایی مناسبت های فرهنگی و دینیشان دارد. کریستین پک مدیر اجرایی این سازمان در مصاحبه با همکارم محمد احمدی گفت که برپایی مراسم افطار در رمضان در محلات مختلف برای مهاجرین تازه وارد شامل این برنامه ها بوده است.
سازمان خدمات اجتماعی لوترن در ساحه واشنگتن و هوما چه برنامه‌ها و خدماتی را برای روزهای ماه رمضان داشته و برای تجلیل از روز عید چه برنامه‌هایی را برای افغان‌های مهاجر در این منطقه دارد؟
ما با گروه های بسیار از مهاجرین کار میکنیم و میخواییم اطمینان حاصل کنیم که این افراد بتوانند بعد تجلیل عنانات مذهبی و فرهنگیشان ادامه دهند. به عنوان مثال یکی از دفاتر ما در شهر گرین بیلت ایالت مریلند است که در همکاری با بنیاد مسلمانان منطقه مونتگومری و مرکز جامعه مسلمانان در شهر اسپرینگفیلد برای تجلیل از این مناسبت ها کار میکنند. تیم دفتر ما در این ماه رمضان بیشتر از 120 بسته مواد غذایی را تهیه و توزیع کردند و همچنین لباس عید را فراهم کردند. دفتر ما با همکاری بنیاد مسلمانان منطقه مونتگومری و مساعدت تیم‌هایی از مردم محل شام جمعه در مراسم افطار و نماز شرکت کردند. این به خاطر است که ما واقعاً با مردمی که اینجا زندگی می‌کنند ارزش قائل هستیم که آنها این تجربه تجلیل از مناسبت‌های دینیشان را داشته باشند. بسیار از اعضای تیم همکاریمان کسانی هستند که در پی سقوط کابل و دست طالبان به آمریکا آمدند. بعضی از آنها خدماتی را از طرف سازمان ما یا سایر سازمان های اسکان مجدد مهاجرین دریافت کردند و حالا بعضی از آنها در بخش های کمک به مهاجرین در همین ادارات مشغول کارند و به سایر مهاجرین تازه وارد کمک می کنند.
مهاجرت برخی خانواده های افغان ها به امریکا بعد از سقوط جمهوریت و برگشت دوباره طالبان به قدرت برایشان یک تکان فرهنگی محسوب میشه، یعنی زندگی کردن در یک محیط تازه با فرهنگ و زبان مختلف که به یک بارگی این اتفاق هم افتاده این خانواده ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. شما که با این افغان ها کار میکنین، این خانواده های افغان مهاجر در امریکا با چه مشکلاتی مواجه شدن در قسمت وفق دادن و عادت کردن با محیط زندگی نو؟
با وجود این که اینجا این خانواده های تازه وارد افغان از امنیت برخوردارند، اما به آن معنی نیست که وفق یافتن در محیط نو آسان باشد، به خاطری که خانواده هایی هستند که تجربه از دست دادن بسیاری چیزها را دارند. آنها در سوگی از دست دادن عزیزانشان یا دوستانشانند، یا در غم جدایی از خانواده هایشان هستند، یا در فراغ دوری از خانواده هایشان هستند. آنها از فرهنگ و عنعنات و وطنشان دور هستند. این واقعا یک آزمون و یک دغدغه است. ما خدمات رفاهی را با هدف کمک به این مردم در برطرف کردن این تجربیات صدمات روحی فراهم می کنیم و سپس با آنها مهارت های غلبه بر این مشکلات را فراهم می سازیم. آنها واقعا خود را در برابر این مشکلات صدمات روحی مقاوم بسازند و از خود مواظبت کنند. یک آزمون دیگر موضوع اشتغال مهاجرین افغان متخصص و تحصیل کرده است که آنها نتوانستند با اسناد تحصیلی کشورشان در آمریکا شغل پیدا کنند، زیرا آنها باید برای قبولی مدارک تحصیلی کشورشان حالا در آمریکا برخی صنف‌ها را سپری کنند. از این جهت سازمان ما با همکاری نهادهای مختلف اجتماعی زمینه آشنایی و زندگی عادی در محیط تازه با فرهنگ نو را با آنها فراهم می‌سازد.
برخی از زنان که در پی تحولات اخیر افغانستان به آمریکا پناهنده شدند، از یک زندگی سنتی با جامعه مرد سالار افغانستان به آمریکا آمدند. آیا سازمان شما برنامه خاصی را برای وفق دادن این زنان به محیط و جامعه نو یعنی امریکاست روی دست دارن، به خصوص برای تحصیل و اشتغال این زنان؟
خوشحالم که به این موضوع اشاره کردید. نکته واقعا خوبی است. در بسیاری مواقع در فرهنگ مردم افغانستان زنان در خانه اند و داخل خانه کار میکنند و با خانواده رسیدگی می کنند، در حالی که غالبا مردها کار بیرون خانه داشتند و مثلا با نیروهای آمریکایی یا قراردادهای آمریکایی در افغانستان کار کردند. بنابراین مردان واقعا با فرهنگ کار در آمریکا آشناند. بسیاری از آنها در محیط کارشان به انگلیسی صحبت می کردند، اما زنان غالبا این کار را نمی کردند. حالا که این زنان در محیط فرهنگی و عنعنات آمریکا قرار گرفتند، نمی توانند انگلیسی صحبت کنند. بنابراین برای زنان این مواجه شدن با محیط و فرهنگ تازه پرازمون است. در آمریکا اگر این افراد در خانه بمانند، زندگیشان پرازمون خواهد بود و به سختی ممکن با مردم تازه معاشرت کنند. بنابراین ما یک برنامه داریم به نام چایخانه. چای در فرهنگ افغانستان مهم است. ما در قالب این برنامه آموزش، معارف و دستیابی به منابع مختلف را به آنها فراهم می‌سازیم تا آنها با سایر زنان در اجتماعشان ارتباط برقرار کنند و یک حلقه خواهری با هم برقرار کنند و از طریق شناخت و همکاری با یک دیگر در تقویت و نیرومندسازی این زنان نقش داشته باشند. مثلا آنها از برخی زنان دیگر زبان انگلیسی را یاد می‌گیرند و عنعنات فرهنگی محیط تازه را یاد می‌گیرند.
خب بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم رو به اختتام است و ناگزیر هستیم که برنامه را با شما عزیزان خداحافظی بکنیم، ولی شما را دعوت میکنیم به برنامه صدای امریکا که از طریق شبکه های اجتماعی، وبسایت و صفحات مجازی صدای امریکا به نشر میرسن.
بله قدرمند دوستان، دو از منگ دیونی خبرونه ساسول منکه هم مننه تربیه
ایام با کامتان.
ده.